أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا امر به طبیعی با امر به حس به مقید قابل جمع هست، امکان جمع دارد یا امکان جمع ندارد، مرحوم اصفهانی فرموده بودند که معقول نیست امر به طبیعی در کنار امر به حس و مقید، و دلیل امتناع جمع بین این دو محضور اجتماع مثلی نیست، ولو در یک جا در نهایت الدرایه محضور را در اجتماع ارادتین بر فعل واحد و اجتماع اراده و کراهت بر فعل واحد محضور اجتماع مثلین و زندین دانستن، ولی در تحقیق بحث که در اول بحث مقدمه واجب آمده است، فرمودن ملاک استحاله و دلیل استحاله محضور اجتماع مثلی نیست، بلکه دلیل استحاله اجتماع و عدم امکان اجتماع اینه که لازم می آید صدور معلولین از علت واحده، لازم می آید صدور معلولین از علت واحده، یا لازم می آید صدور معلول واحد از علتین، و این هر دو شقش، چه صدور معلولین از علت واحده چه صدور معلول واحد از علتین، این محال عقلی هست، استحاله عقلی داره. دلیل مرحوم اصفهانی این بود. در ادامه فرمودن اون چرا که در اراده تکوینیه گفته شده است، در اراده تشریعیه هم پیاده می شود به عینه. در مقام اشکال و مناقشه در فرمایشات مرحوم اصفهانی بیان شد که هر دو قسمت فرمایش مرحوم اصفهانی قابل مناقشه و اشکال هست، هم اون چرا که در مورد تعلق اراده تکوینیه به فعل فرموده ام محل اشکال هست، و هم اون چرا که نسبت به تعلق اراده تشریعیه و بعث و وجوب به فعل فرمودن، هر دو قسمت محل اشکال هست. نسبت به قسمت اول که تعلق اراده تکوینیه در این مرحله تعلق اراده تکوینیه به فعل فرموده بودن، اشکال و مناقشه اول در جلسه قبل بیان شد که حتی اگر ما رابطه علت اراده را رابطه اراده در فعل ارادی قائل به این بشویم که اراده موجب تحقق فعل هست و نحوه تحقق هم را نسبت اراده به فعل هم نسبت علیت هم هست، حتی اگه این رو هم قائل بشویم، ولی اجتماع علل متعدده بر معلول واحد محذوری ندارد، این از باب بلکه از باب توارد علل متعدده بر معلول واحد هست که قبلا در بحث اجتماع در بحث وجوب کفایی به غیر این از مباحث اصولی اونجا عنوان شده که محضوری در این قسمت نیست. این مناقشه اول بود که در جلسه قبل بیان شد. مناقشه دومی که به فرمایش مرحوم اصفهانی در تعلق اراده تکوینیه وارد می شود اینه که مرحوم اصفهانی قاعده الواحد را در نسبت بین غرض دائی به اراده تکوینیه و خود اراده تکوینیه تطبیق فرمودن، در عبارت نهایت و درایه هست که اگر غرض دایی به اراده واحد باشد، انبعاث ارادتین از این غرض واحد فی قوت صدور المعلولین ان علت واحده هست و هو محالون. این در عبارت ناهید درایه آمده است. اشکال و مناقشه اینه که نسبت غرض از اراده به خود اراده نسبت علت به معلول نیست. غرضی که در بین هست باعث می شود شخص اراده، غرضی که در فعل وجود داره و به خاطر اون غرض شخص فعل را انجام می دهد، اراده انجام فعل را اراده می کند انجام فعل را، این غرض علت برای صدور اراده نیست. اینطور نیست که اون غرض حالت فاعلیت داشته باشه و مصدر باشه و اراده صادر از اون غرض باشه. چنین چیز، چنین رابطه‌ای بین غرض و اراده وجود نداره، بلکه همونطور که در کلمات معنون هست، غرض به وجود اون غرضی که در فعل هست و اون فایده‌ای که بر فعل مترتب می شود، اون غرض به وجود علمی مقدمه هست برای صدور اراده از شخص. اونی که اراده از او صادر می شود نفس شخص هست، اما غرض و دایی نقشش در اینه که اگر علم به اون غرض داشته باشد شخص، علم به اون غرض از مقدمات صدور اراده از نفس می شود، نه اینکه خود اون غرض علت فاعلی باشد برای تحقق اراده. و وقتی علت فاعلی نبود دیگه اون مسئله بله صدور انبعاث ارادتین من دایی واحد در قوه صدور معلولین از علت واحد هست، این مطالب اینجا پیاده نمیشه. این یک قسمت از قاعده الواحد هست که بله علت همون اصل قاعده است که علت واحده لا یستر منه الا معلول واحد، معلول از علت واحده معلولین و معلولات متعدد صادر نمیشه، که اصل قاعده الواحده این وجهی برای تطبیق اون در این مقام نیست. پس اون چرا که در اراده تکوینیه فرموده بودن در تعلق اراده تکوینیه به فعل محل اشکال و مناقشه است. اون قسمتی که مربوط به اراده تشریعیه در تعلق اراده تشریعیه به فعل فرمودن، این قسمت از فرمایشات مرحوم اصفهانی هم محل اشکال هست. به خاطر وجه اشکال هم اینه که چون در این قسمت هم در تعلق اراده تشریعی به فعل هم مرحوم اصفهانی قاعده الواحد رو پیاده کرده بودند، به همون نحوی که در اراده تکوینی بود در اینجا هم قاعده الواحد رو پیاده کرده بودند. اشکال و مناقشه اینه که تأثیر اراده تشریعی که مربوط به مولا هست در صدور فعل از عبد، فعل مربوط به عبد هست، تأثیرش از باب علیت نیست، از باب صدور فعل از فاعل نیست، از علت فاعلی نیست. در بحث هم همینه، اینکه بحث از ناحیه مولا مؤثر هست در تحقق فعل از عبد، اینطور نیست که از باب صدور فعل از فاعل باشد. فاعل فعل در تکلیفیات و در تشریعیات خود مکلف هست، منتها مکلف برای اینکه فعل را انجام بدهد اراده بکند انجام دادن فعل را، این اراده مقدمات می‌خواهد. یکی از مقدماتش تصدیق به فایده هست. این بحث شارع، اراده تشریعی شارع، بنابر اینکه ما چیزی به نام اراده تشریعی داشته باشیم، این بحث شارع و اراده تشریعی جایگاهش، موضعش در صدور فعل از عبد در اون قسمت تصدیق به فائده قرار داره. جایگاهش اونجا هست که عبد اگر علم به اراده تشریعی مولا داشته باشد، علم به اراده تشریعی مولا داشته باشد و علم به صدور بعث از مولا به جعل تکلیف از مولا داشته باشد، بداند که مولا امر کرده است، چون امر مولا موجب لزوم طاعت هست و مخالفتش محذور عقاب را دارد، موجب احتمال عقاب می شود. در این قسمت این باعث میشه که در این بله این اراده علم به اراده تشریعیه و علم به بعث مولا موجب بشود که عبد تصدیق به وجود فائده در این فعل خودش که عمل مأمورم به هست تصدیق به فایده بکنه. بعد از تصدیق به فایده اراده می کند انجام دادن این فعل را. جایگاه جایگاه این اراده تشریعیه در موارد صدور فعل از عبد جایگاه علت و فاعل برای فعل نیست، بلکه جایگاه فایده در اون قسمت فایده و در قسمت تصدیق به فایده وجود دارد که تصدیق به فایده از مقدمات اراده است و الا فاعل و اونی که صادر می شود از او فعل خود عبد هست. اینطور نیست که اراده نقش اراده تشریعیه و بعث مولا نقش فاعلیت را برای صدور امتثال برای تحقق امتثال داشته باشد. با همون نحوی که بله اشاره شد در اراده تکوین، در اراده تکوینیه دایی به وجود بله به همین ترتیب اون چرا که مرحوم اصفهانی در قسمت بعث و ایجاب آخر کلامشون هم فرمودن ملاقشه در اون هم معلوم می شود، چون در اونجا در قسمت آخر فرمودن که به همین نحوی که ما در اراده تشریعیه و در اراده تکوینی گفتیم اگر مراد از ایجاب بعث و جعل و دایی هم باشد همون مطالب اینجا پیاده میشه. مناقشه در اینم معلوم شد دیگه که دایی که اگر حقیقت تکلیف جعل و دایی باشه، حقیقت تکلیف بعث باشه، نقش این بعث و نقش این دایی برای صدور فعل نقش علت نیست، بلکه این جایگاه اینم همونیست که گفته شده که در قسمت تصدیق به فائده قرار داره. این بعض برای اینکه بله برای اینکه مکلف و مرید تکوینی نسبت به فعل خودش مأمور برای اینکه فعل را اراده بکنه، فعل را تحقق بدهد، احتیاج به این داره که تصدیق به فایدهش بکنه. این وجود بس از ناحیه مولا و جعل تکلیف از ناحیه مولا در این مرحله قرار دارد. خب وقتی در این مرحله قرار داره رابطهش با فعل رابطه علیت نمیشه، وقتی رابطه علیت نشد این مطالب پیاده نمیشه. ولو حقیقت بس یعنی ایجاب را به عنوان دایی و بعض حساب بکنیم نه به عنوان اراده تکوینیه و اراده تشریعیه، در این مرحله هم اینطور نیست که جعل دوتا دایی برای فعل واحد، برای انجام دادن فعل واحد محذور عقلی داشته باشه که محذور عقلیش صدور معلول واحد ان علتین باشه. این محذور نیست، محذور عقلی در کار نیست. بله اینکه در اینجا با توجه به اینکه جعل یک دایی کافی هست برای حرکت مکلف، چه وجهی داره که مولا دو تا دایی جعل بکنه؟ این محذور لغویت مطرح بشه این حرف دیگه ای هست، ولی اون چه که در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده محذور لغویت نیست، محذور استحاله عقلیه هست. از باب عدم امکان صدور معلولین از علت واحده و عدم امکان صدور معلول واحد عن علتین متعددین. پس این وجهی که مرحوم اصفهانی فرمودن برای عدم امکان اجتماع امر به طبیعی در کنار در عرض امر به مقید، این وجه تمام نیست. اما اون دلیلی که مرحوم آقای تبریزی برای عدم امکان اجتماع امر به طبیعی با امر به حسه در زمان واحد ذکر کردن، اونچه که از فرمایشاتشون استفاده می شود اینه که اینجا محظور لغویت پیش می آید. محظور عقلی، استحاله عقلی نیست، محظور لغویته. به این بیان که توضیحش در همین دروس هم هست، در کتاب هم هست، در درسشون هم همینجور توضیح می فرمودن که ما اصل این که ممکن هست یک ملاک ملزم در طبیعی فعل باشد، نفس فعل، ذات فعل باشد، و یک ملاک ملزم دیگر در حسه از طبیعی باشد که اون ملاک ملزم دیگر زائد بر اون ملاک اول هست، اصل این مطلب قابل انکار نیست. ممکن است که هم اصل عمل ملاک داشته باشد، هم عمل مقید، عمل در وقت خاص ملاک داشته باشد. در همین مورد واجب موقت ممکنه فعل در وقت خاص یک ملاک زائدی بر اصل ملاک موجود در فعل داشته باشد. در همین مثال صلات آیات که طبیعی صلات آیات اعم از واقع قبل الانجلا و واقع بعد الانجلا یک ملاک داره و یک ملاک ملزمی در صلات آیات واقع در قبل از انجلا هست، این قابل انکار نیست، بلکه امر ممکن هست، جای اشکال نداره که از نظر ملاک ممکنه دو تا ملاک مستقل در عرض هم وجود داشته باشد. ولی در این فرض که دو تا ملاک اینجوری وجود داره، یکی در طبیعی یکی در حسه، جعل دو تکلیف به این نحو که یک تکلیف به طبیعی تعلق بگیره یک تکلیف به حسه تعلق بگیره، جعل این دو تکلیف به این کیفیت ممکن نیست. چرا؟ چون اگه دو تکلیف به این کیفیت جعل بشود، نسبت به حسه مورد از موارد اجتماع تکلیفین می شود. چون حسه از یک جهت ملاک مستقل داره که موضوع تکلیف دوم شده، از طرفی مصداق طبیعی هست و طبیعی هم به معنی و طبیعی ملاک داشت، امر شده به طبیعی، امر به طبیعی منطبق بر حسه هم می شود، پس امر به در کنار امر به حسه امر به طبیعی هم وجود داره، این می شود ملاک، این می شود متعلق فعل واحد، متعلق دو تا تکلیف. این ممکن نیست، صحیح نیست که در این موارد به خاطر اینجور دو ملاک، به خاطر تعدد ملاک به این کیفیت، دو تکلیف به این نحو جلب شود که یکی به طبیعی بخوره به یکی به حسه. چرا جعل دو تکلیف دو امر به این کیفیت ممکن نیست، صحیح نیست؟ به خاطر اینکه خب در اینجا اون چرا که مولا در وقت میخواهد اینه که مکلف صلات قبل از انجلا رو انجام بدهد. برای تحقق حسه در خارج که صلات قبل از انجلا هست، جعل یک تکلیف کافیه. یک تکلیف مولا بکنه که با این تکلیف مکلف منبعث میشه به سمت این مقید و مقید را در خارج انجام میدهد. اگر عبد باشه که مبالات به امر مولا داشته باشه، همون یک تکلیف برای انبعاث مکلف نحو این حسه کافی هست. وقتی یک تکلیف برای انبعاث نحو ایجاد حس کافی باشه، در کنار امر به حسه مولا امر به طبیعی هم بکنه که امر به طبیعی شامل حسه هم می شود، این وجه نداره. ولو شما در اینجا گفتید دوتا ملاک هست، ولی این دوتا ملاک هر دو در حسه محقق هست دیگه. ملاک در طبیعی با ملاک در حسه که ملاک مستقل بود با ایجاد حسه حاصل میشه دیگه. اون دو غرضی که مولا داشت، این دو غرض با جعل تکلیف واحد به حسه که صلات قبل از انجلا باشه تأمین میشه. با انجام دادن این حسه هر دو تا غرض حاصل میشه. میمونه انجام دادن عمل در خارج از وقت. خب چون طبیعی بما انه طبیعی هم ملاک داشت، اعم از واقع در وقت و واقع در خارج وقت، خب در این موارد بعد خروج وقت مولا یه تکلیف میکنه به ذات طبیعی، به ذات طبیعی که مکلف بعد از وقت اون طبیعی را انجام بدهد که عمل بعد از وقت هست. چون ملاک اول که ملاک در طبیعی بود بعد خروج وقت همچنان قابلیت استیفا را دارد، امکان استیفا را دارد، این امکان استیفای ملاک آخر باعث می شود که مولا تکلیف بکنه به اشخاصی که انجام نداده اند صلات آیات را قبل از انجلا، اما لعذرن او اسیانن، به اونها یه تکلیف دیگه انجام بده، تکلیف دیگه برای اونها تکلیف دیگه جعل بکنه. ولو دو تا ملاک مستقل وجود داره، ولی متعینه در این مواردی که دو تا ملاک مستقل وجود داره، متعین این هست که در مقام جعل دو تکلیفی که جعل میشه به این کیفیت باشه که یکی به حسه در وقت یک تکلیف بیشتر وجود نداشته باشه که به حسه تعلق بگیره، بعد خروج وقت امر به ذات فعل بشه. کیفیت استیفای اون دو ملاک، اون دو غرض در مقام جعل تکلیف اینه که به این نحو دو تکلیف جعل بشه که یکی به حسه بخوره، یکی به طبیعی بعد خروج وقت، که اون امر به حسه متوجه جمیع المکلفین هست، اگر قدرت بر انجام اون داشته باشن، امر به حسه متوجه جمیع المکلفینه، امر به طبیعی که بعد خروج وقت هست متوجه کسانی هست که اون حسه را انجام ندادن، فعل را در وقت انجام ندادن، اما لعذرن انجام ندادن او لعصیانن انجام ندادن. مقتضای دو ملاک مستقلی که یکی در طبیعی و یکی در حسه هست اینه که در مقام جعل تکلیف دو تکلیف به این کیفیت جعل بشود که یکی به حسه، اینم متوجه جمیع المکلفین، یکی هم به طبیعی منتها متوجه کسانی که حسه را انجام ندادن، یعنی در وقت ترک کردن، اما لعذرن یا لعصیان. و الا اگر این به این کیفیت دو تکلیف جعل بشه، هم جعل این دو تکلیف موجب تأمین غرض هست و هم محذوری پیش نمی آید، محذوری در جعل این دو تکلیف به این کیفیت وجود نداره. هم اون غرضی که موجب جعل تکلیف هست، ملاکی که موجب جعل تکلیف هست، اون ملاک تأمین میشه، غرض مولا تأمین میشه، مکلف را به اغراضش میرساند و همین که محذوری پیش نمی آید. ولی اگر برای استیفای این دو ملاک از همون اول در وقت مولا در کنار امر به حسه، امر به طبیعی را از همون اول متوجه بکنه به مکلفین، به مکلفین بگوید شما طبیعی را انجام بدهید. این امر به طبیعی چون منطبق بر حسه هم می شود، این مستلزم اینه که در مورد حسه دو تا تکلیف جمع بشود که فعل واحد مورد برای دو تکلیف باشد، و حال آنکه فعل واحد وجهی نداره مورد دو تکلیف باشه، وجهش هم عدم وجهش هم محذور لغویته، نه محذور عقلی. فعل واحد نمیتواند مورد دو تا تکلیف باشه. در ادامه فرمودن بله، جعل دو تکلیف در زمان واحد در جایی صحیح هست که متعلقه ها متباین باشند. دو تا فعل مختلف، فعل الف یک در زمان واحد هم الف متعلق تکلیف باشد هم به متعلق تکلیف باشه، چون متباین هستند، جعل دو هر کدوم هم ملاک دارن. این جعل دو تکلیف به این کیفیت در این موارد ممکن هست و مبرر داره. همینطور هم اگر بین متعلق تکلیف ها نسبت عموم و خصوص منوج باشه، جعل دو تکلیف برای عنوانینی که نسبت عموم خصوص منوج هست، اینجا هم جعل دو تکلیف صحیحه. یک بار در یک خطاب امر بکنه به اکرام عالم، در خطاب دیگر امر بکنه به اکرام هاشمی، این دو عنوان را مورد تکلیف قرار بدهد، موضوع تکلیف قرار بدهد، اینم محذور اکرام العالم، اکرام الهاشمی متعلق تکلیف باشد، این محذوری ندارد ولو مورد اجتماع پیدا بکنند در عالم هاشمی، چون جعل عهد و تکلیف برای دیگری کافی نیست، مغنی از دیگری نیست. و همینطور هم مورد سومی که جعل دو تکلیف امکان داره اینه که تکلیف متعلق به طبیعی بشود، ولی هر وجود از این طبیعی، هر وجود از این طبیعی مطلوبیت جراغانه ای داشته باشد، به نحو انحلال هر وجودی مطلوبیت مستقلی داشته باشد، به نحوی که تعلق طلب به تعلق طبیعت، تعلق طلب به فعل اول به وجود اول اقتضا میکنه وجود اول را نسبت به وجود دوم طبیعی هم مطلوبیت وجود دارد و مکلف باید وجود دوم رو هم انجام بدهد، کما هو الحال در صورت تعدد شرط و اتحاد جزا. اگر شارع در خطاب وجوب سجده تلاوت بفرماید من قرأ آیه از آیات عزائم باید سجده بکنه، در صورتی که مکلف این قرائت عظیمه را آیه سجده‌دار را تکرار بکنه، دو بار انجام بدهد، سه بار انجام بده، تکلیف متعدد می شود. به تعدد قرائت آیه سجده‌دار تکلیف متعدد میشه. دو تکلیف یا چند تکلیف تعلق میگیره به سجده تلاوت، ولی هر کدوم از این تکلیف ها اقتضا میکند یک وجود را در مقابل وجود دیگری که تکلیف دوم اقتضا میکنه. این مواردی که هر تکلیفی اقتضای یک وجود بکنه در مقابل وجود دیگر، در این موارد هم جعل تکالیف متعدد مبرر داره، مصحح داره. ولی در جایی که مطلوب وجود واحد از فعل باشد، نه وجودات متعدد، مطلوب وجود واحد از فعل باشه، جعل تکلیفین متعددین برای فعل واحد به این که مولا یک تکلیف را به طبیعی جلب کنه، یک تکلیف را به خصوص حس جلب کنه، جعل این دو تکلیف به این کیفیت، این وجهی نداره، بلکه از موارد جعل لغو می شود که از مولای حکیم صادر نمیشه. جعل دو تکلیف به این کیفیت، ولو ملاک، ملاک اینجوری رو شما فرض کردید، ولی این دو ملاک مستقل موجب جعل دو تکلیف برای دو عنوانی که بین هما نسبت عموم و خصوص مطلق هست نمی شود.
اگر در وقت هم به تدبیر و توجه مکلف کنه برای به حسب بعد خروج وقت،
اون که دیگه میشه از اول مقیده به پس در وقت دو تا تکلیف نجومه داده.
امر به طبیعی دارم میکنم. خب
امر به طبیعی یعنی طبیعی را در وقت هم ایجاد بکن، یا اگر در وقت انجام ندادی طبیعی را در خارج از وقت انجام
در وقت انجامش بده، ولی در ضمن حسه
ام نده. بالاخره امر به طبیعی هست یا نیست؟ کلام در اینه که در کنار یه امر به حسه کرد، ام در وقت این مکلف قبل از انجلا تکلیف به حسه داره. آیا در عرض تکلیف به حسه، تکلیف به طبیعی از همون وقت شامل مکلف هست یا نی؟ اشکال همینه که اگر شامل مکلف باشه، بله؟
برای اینکه لغو میشه.
لغو میشه.
لغو چرا لغو بشه؟ برای اینکه من یه امر صادر کردم که اگر وقت تمام شد تو حصه رو نگیری.
نه دیگه همین. اون که برای اینکه اگه به اون نفع اون کیفیت دوم رو اختیار میکرد.
نه متعین در کیفیت.
همین اینجا چون اینجور که این نحو جعل، این تعدد جعل به این کیفیت که تکلیف به طبیعی از وقت بیاید، این مستلزم اجتماع تکلیفین بر فعل واحد هست. و حال این که فعل واحد که مطلوب در او یک وجود هست، یک تکلیف یک بس بیشتر احتیاج نداره.
با تجنگی و
همین در بالاخره در وقت همین حسه دو مورد دو تکلیف شده است یا نشده است؟ پس همین اشکال همینه. اشکال از همینجا نسبت بعد از وقت کار نداره. در همین وقت این مستلزم اجتماع تکلیفن در حسه است. بله نسبت به بعد از وقت معلومه که اونجا یک تکلیف که تکلیف طبیعی هست، فقط یک تکلیفه، مورد یک تکلیفه. ولی عمل در وقت که ازش تعبیر به حسه و موقت شده، اگر امر به طبیعی تعلق بگیرد، امر دوم به حسه تعلق بگیرد، این معناش اینه که این حسه که فعل در وقت باشه مجمع محل اجتماع دوتا تکلیف بوده و این موجب محذور هست. محذورش هم محذور لغویت هست، نه محذور استحاله عقلی. پس مرحوم های تبریزی امکان اجتماع امر به طبیعی در کنار امر به حسه را فرمودن ممکن نیست. وجه عدم امکانش هم محذور لغویته، ولو تعبیر لغویت در کتابشون نیومده است، فرمودن معنا نداره، مصحح نداره، ولی در درس توضیحی که میدادن به همین محذور لغویت برمیگشت، تصریح به همین لغویت شده. محذور در اینجا محذور لغویت است، نه محذور عقلی. خب این وجه دوم برای عدم امکان امر به طبیعی در کنار امر به حسه. مرحوم های سعد در بحث اجزا از این اشکال لغویت جواب دادن، در محل کلام هم، یعنی در بحث واجب موقت هم اشاره کردن که تقدم فی مباحث الاجزا معقولیت تعدد الامر به نحوی که یتعلق احدهما بالجامع و الاخر به حست منه. در بحث اجزا ما گفتیم که معقوله و هیچ محذوری پیش نمی آید، حتی محذور لغویت. در بحث اجزا، در این بحث، در این مسئله که اگر شخص معذور باشد از فعل اختیاری، ولی در اثنای وقت عذر شخص برطرف بشود، عذر مستوعب نباشد، عذر غیر مستوعب باشد، بعد از اگر در زمان عذر عمل را انجام داد، فعل اضطراری را انجام داد، در اثنای وقت عذر مرتفع شده، آیا اعاده واجبه؟ اتیان فرد اختیاری بعد از رفع عذر واجب هست یا واجب نیست؟ در اون بحث مرحوم آقای سعد فرمودن میتوان امر اضطراری را به نحوی تصویر کرد امر اضطراری را به نحوی تصویر کرد که در موارد ارتفاع عذر اعاده بعد ارتفاع عذر واجب باشد، اتیان فرد اختیاری واجب باشد. چجور تصویر بشه؟ فرمودن اینجور تصویر میشه که در این موارد اضطرار، در مواردی که بله واجب یک فرد اضطراری داره یک فرد اختیاری داره، در این موارد اینجور فرض بشه که دو امر نسبت به فعل وجود دارد. یک امر تعلق گرفته است به جامع بین فعل اختیاری و فعل اضطراری که ما از او تعبیر میکنیم به اینکه این امر امر اضطراری. امر اضطراری متعلقش فقط فرد اضطراری نیست، متعلقش جامع بین اضطراری و اختیاری هست. این یک امر که امر به جامع هست، در کنار او در عرض اون یک امر به حسه هم تعلق گرفته است. دو تا امر هست، یکی امر به حسه، یکی امر به جامع بین حسه یعنی فرد اختیاری، یکی به جامع بین اختیاری و اضطراری. نماز مثلا نماز با طهارت مائیه که فرد اختیاری هست، این متعلق امر هست. در کنار این امر دارد به جامع بین صلات با طهارت مائیه و صلات با طهارت ترابیه. این دو تا امر هست. خب با توجه به وجود این دو تا امر که ما هو ثابت در این موارد، دو تا امر به این کیفیته، یکی امر به جامع یکی امر به حسه، اگر مکلف در امر اول را که امر به جامع باشه جامع در مورد و در اثنای عذر انجام نداد، با اینکه معذور بود ولی صلات با طهارت ترابیه را انجام نداد الا انزال عذره در اثنای وقت، خب اینجا معلومه که باید فرد اختیاری را انجام بدهد دیگه، چون در اینجا از این در این مورد اگر فرد اختیاری را انجام بدهد این امتثال کل الامرین حساب می شود، چون مأمور به هم مأمور به جامع بوده هم مأمور به اختیاری بوده. خب اینجا اختیاری را که تمکن از انجام او دارد این را انجام بدهد، این امتثال هر دو امر حساب می شود. اگر فرد اضطراری را انجام نداده بود مادام کونهی معذورن، الان وظیفه معلومه که باید فرد اختیاری را انجام بدهد و اتیان به اختیاری امتثال کل الامرین حساب می شود. ولی اگر فرد اضطراری را در زمان عذر انجام داده، خب اینجا با فعل اضطراری با صلات با تیمم در زمانی که عذر داشت، این امر اضطراری که امر جامع بود امتثال شده، ولی امر اختیاری که متوجه این مکلف بود در عرض او و قبلا مکلف قدرت بر امتثال امر اختیاری را نداشت، امر حسه، الان امکان امتثال پیدا کرد دیگه، چون عذرش مرتفع شد، این امر اختیاری را باید انجام بدهد. ولو اضطراری را قبلا انجام داده است ولی الان بعد ارتفاع عذر باید امر اختیاری را انجام بدهد، چون امر اختیاری همچنان باقی هست، باق بعد و اقتضای امتثال را دارد، بر مکلف لازم هست که فرد اختیاری را انجام بدهد. خب امر به جامع بس تصویر شده است و امر اضطراری به نحوی که بعد ارتفاع عذر هم یجب اعاده صلات یعنی اعاده فرد اختیاری را. و مطلب را که به این نحو تصویر فرمودن یک اشکالی مطرح میشه که در قالب لایقال اشکال را مطرح کردن. مستشکل اشکال میکنه که در کنار امر به حسه امر به جامع وجه نداره، برای اینکه مکلف برای اینکه حصه رو انجام بدهد، همون امر به اختیاری کافی هست دیگه. این شخصی که در اثنا عذرش مرتفع میشه، این یه امر داره، همون امر به حصه دیگه، وجه نداره در کنار امر به حصه شما امر به جامع رو تصویر بکنید. امر به جامع در کنار امر به حصه یسیر و لغوان، محضور لغویت اینجا پیش می آید. مرحوم آقای سعد دو تا جواب از این محضور لغویت دادن که اگر در کنار امر به حسه، امر به طبیعی، به جامعه، به این کیفیتی که در مناسب با فرد اضطراری، به اون کیفیت با توجه به فرمایشاتشون در واجب موقت هم، امر جامعه به مناسب با مقام اینه که امر به طبیعی تعلق بگیره، اهم از واقع در وقت و خارج از وقت امر به حسم اینه. خودشون هم جو فرمودن این همون مطلب اینجا میاد دیگه. از این اشکال دو تا جواب دادن. جواب اول اشکال اینه که با توجه به خصوصیت مورد، با توجه به خصوصیت مورد، وجود دوتا امر لابد منه، مفری از وجود دوتا امر نیست. در این موارد حتما به دوتا امر مولا باید دوتا امر داشته باشه، یک امر کافی برای تأمین غرض نیست. چرا یک امر کافی نیست؟ به خاطر اینکه در این موارد اضطرار، فرد اضطراری، صلات معطرت طلابیه، بعضی از مکلفین ممکنه معذور در تمام وقت باشن. خب مکلفینی که معذور در تمام وقت هستن، اینها که برای اینها که امر به حسه فایده نداره که. اگه مولا فقط یک امر داشته باشه، امر به حسه، برای این مکلفینی که معذور در تمام وقت هستند، یعنی عذر اینها عذر مستوعب هست، نسبت به اینها غرض مولا در اینجا تأمین نمیشه، چون امری نداره که اینها را به طرف عمل بخواهد سوق بدهد. برای تحقق غرض در مواردی که مولا، در مواردی که بعضی از عبید، بعضی از مردم مکلفین عذرشون عذر مستوعب هست، اون امر اول کافی نیست. پس دو امر یقینا لازم، علایاله مولا باید دو تا امر داشته باشه، یا یک امر خلاصه کافی نیست، امر به حسه کافی نیست. با توجه به اینکه دو تا امر محتاج الی هست، لابد من هست، اینکه دو تا امر به چه کیفیت تحقق پیدا بکنه، چگونه باشه این دوتا امر، فرمودن همونطور که ممکن هست دو امر به این کیفیت جعل شده باشد که یک امر تعلق بگیرد به خصوص اختیاری برای مکلفینی که معذور نیستن یا عذرشون عذر مستوعب نیست، در بعض الوقت معذورن ولی در اثنای وقت عذرشون برطرف میشه، یک امر به اختیاری تعلق بگیرد متوجه این مکلفین بشود، یک امر هم به خصوص اضطراری تعلق بگیرد برای کسانی که عذر مستوعب دارند. این دوتا غرضی که در بین مولا داره که اگر اختیاری ممکن نشد، حتما صلات با طهارت ترابی انجام بشه. برای تعمید این دو غرض، یک که احتیاجی به دو امره، یک کیفیت از جعل دو امر به این که دوتا امر اینگونه جعل بشه. همانطور که به این نحو اگر جعل بشود، اون به اون غرض مولا میرسه دیگه، غرض نهایی مولا تأمین میشه. همینطور هم اگر دو امری که در این موارد قابل جعل ها باید جعل بشود، دو امر به این نحو باشه که یکی به حسه تعلق بگیره، یعنی خصوص اختیاری، یکی به جامع بین اضطراری و اختیاری تعلق بگیره. اگر این دو امر به این کیفیت دوم هم انجام بشود، غرض مولا به لحاظ تمام مکلفین استیفا میشه. اون مکلفینی که مختار هستن اصلا عذر ندارن یا عذر در عذر غیر مستوعب دارن، بر اینها فرد اختیاری لازم هست. اونایی که عذر مستوعب دارن همون امر به جامعه را امتثال میکنن، دیگه مأمور به امر دوم نیستن، همون امر اول رو امتثال میکنن، مشکلشون حل میشه. با توجه به اینکه دو امر و تعدد امر لابد من هست، مفری از تعدد امنی، همونطور که دو امر به کیفیت اول غرض مولا را تأمین میکنه، دو امر به کیفیت دوم هم غرض مولا را تأمین میکنه. خب وقتی در هر دو کیفیت، وقتی هر دو کیفیت از تعدد، هر دو کیفیت از دو امر برای تأمین غرض مولا کافی باشه، وجهی نداره که ما بگیم اون دو امری که جعل شده است به نحو اول وجهی نداره، بلکه میتوان از اطلاق دلیل اضطراری که شامل عذر در اثنای وقت، عذر مرتفع در اثنای وقت میشود، از اطلاق دلیل کشف کرد که تعدد امر و دو امری که در مقام وجود داره از قبیل دوم است، از همون قبیل اونیست که ما گفتیم که امر به یک امر به طبیعی، به جامع، بین فرد اختیاری به فرد اضطراری تعلق میگیره، یک امرم به حسه که خصوص فرد اختیاری باشه. این جواب اول، پس حاصل جواب اول اینه که با توجه به این که دو امر لابد من هست، یک امر جعل یک امر کافی برای تأمین غرض مولا نیست، و این دو کیفیت، هر دو کیفیت می توانند غرض مولا را تأمین بکنند، روی حساب وجهی نداره که ما انکار بکنیم امر به طبیعی را در کنار امر به جامع. این وجه اول. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.